حسيتم بعد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى أهل بيته المعصومين المكرمين، سيما بقية الله في الأراضين الحجة الثانية عشر، روحي وأرواح العالمين له الفداء. آخرین بحثی که درباره عرف داریم، حجیت عرفه. میخواییم ببینیم عرف تا چه اندازه حجیت داره. بین فقهای اهل سنت و امامیه اختلاف است که آیا عرف یک دلیل مستقل جدای از کتاب و سنت منبع احکام شرعیه هست، یا اینکه تابع کتاب و سنت و دلیل مستقل نیست. فقهای اهل سنت عده‌ای از آنها معتقد به حجیت عرفند، به عنوان این که یکی از ادله احکام شرعیه است. مهمترین دلیل آنها آیه 110 آل عمران و 119 اعراف و روایت عبدالله ابن مسعود ما رآه المسلمون حسناً فهو عند الله حسن. حکمی که به سبب عرف مسلمین ثابت شود، در حقیقت با دلیل شرعی ثابت شده است. مجموعه رسائل ابن عابدین صفحه 134. البته خود این سوالها توی مجلات تقریب المذاهب هم فراوان اومده، این حدیث و بعد هم آیات و استدلالهاش. اشکال ما بر این حدیث اینه که اولا روایت مقطوعه هست، سلسله سندش افتاده، و به احتمال قوی این کلام ابن مسعوده نه کلام پیامبر. بزرگان اهل سنت مانند ابن عابدین و علایی معترفند که این حدیث از پیامبر نیست و در کتابهای روایی ما مثل صحیح بخاری، صحیح مسلم، سنن ترمذی و سنن نسائی و سنن ابی داود یافت نشده است. پس سند حدیث مجهوله. ثانیاً این دلیل اخص از مدعاست، چون مدعا این است که عرف به عنوان یک دلیل مستقل حجته، ولی روایت خاصه، چون دلالت می کند بر موردی که عرف مسلمین می پسندد. هر کجا هر مسئله‌ای نزد عرف پسندیده باشه نزد خدا هم پسندیده است. این دلالت دلالت خاصه، چون بحث ما بر روی پسندیده بودن نیست. چرا که ممکن است عده‌ای نپسندند ولی عرف به اون عمل کنند، مثل مسئله حجاب.
خب
اگر بپسنده چی؟
عرف شد.
اگه ملاک پسندیدن عرف باشه، یا باید همه بپسندن یا باید همه نپسندن.
نه، همین که عرف شده یعنی پسندیدن.
نه پشد دیگه، عده‌ای نپسندیدن، عده‌ای پسندیدن. عده‌ای نپسندیدن، عده‌ای پسندیدن. لذا ادامه شو بنویسید، هنوز براتون جا میفته. لذا ملازمه ای بین پسندیده بودن و بین حکم خدا نیست. ربا را عرف میپسنده ولی خدا نمیپسنده. بی حجابی زنان رو عرف میپسنده ولی خدا نمیپسنده. و همچنین خیلی از مثالهایی که هست، مصرف پرنده های حرام، گوشت خوک و امثال اینها، بحث پسندیدن از کجا؟ پسندیدن ملاک نیست که. خیلی خاصش کرد. ثالثاً این روایت بیشتر مدرک اجماع مسلمین اهل سنت میشه. چون اجماع مسلمین نزد اهل سنت آن است که همه مسلمان‌ها مثلا خلافت ابوبکر رو بپذیرن و بپسندن، خلافتش حجت میشه. در حالی که از نظر شیعه اجماعی که کاشف از رأی معصوم و وجود معصوم نباشه حجت نیست. رابعاً منظور از حسن، حسن عقلی است یا حسن عرفی است؟ اگر حسن و قبح عقلی منظور شما روایت تأکید بر حکم عقل، نه امضاء عرف، کاری به امضاء عرف نداره که، میخواد بگه حکم عقل خوبه، تأییدش کرده. و اگر حسن عرفی است، احکام شرعیه تابع مصالح و مفاسد واقعیه هست، ربطی به حسن و قبح ظاهری نداره، ربطی به حسن و قبح عرفی نداره، ظاهری همون عرفی نداره، چه عرف بپسنده چه نپسنده، ما دنبال مصلحت واقعیه ای، دنبال مفسده واقعیه ای. ما اونجا رو کار داریم، کار به این آقاش خباس و مشغول و ملی و همسادینا نداریم که. باید ببینیم مصلحت واقعیه چیه، مفسده واقعیه چیه، دنبال اون نظام میگیم علم و جهل مکلف در تشریع احکام دخیل نیست. چه عالم باشه مکلف، چه جاهل باشه، در جهل احکام شرعیه دخیل نیست، فایده ای نداره. یعنی چهار ردیه بر استنباطی که میخوان از این حدیث بگیرن، این حدیث از جهات مختلف مخفی شد. حالا عرض و اما نظر فقهای شیعه، نظر فقهای شیعه اینه که عرف دلیل مستقل نیست، فقط مرجع تشخیص موضوعات و عناوین شرعیه است. مثل این که میخوایم ببینیم زمان مثلی و قیمی چیست. خب میگن مثل این مال رو ضامن، یا قیمت این مال رو ضامنه. خب زمان مثلی یا زمان قیمی چی؟ خب اینا به کی باید مراجعه کنیم؟ مراجعه به عرف میکنیم. ائمه علیهم السلام خودشان تعیین نمیکردن و به عرف موکول می کردن. البته حجیت عرف مشروط به امضاء شارع، امضاء شارع تطبیق اطلاقات و عمومات آیات قرآن بر موارد و مصادیق عرفی است. یا لااقل تقریر معصوم علیه السلام باشه. معصوم این عرف رو امضا کرده باشه یا رد نکرده باشه. پس اونجا که ما میگیم فهمیدیم که اولا عرف مرجع تشخیص موضوعات و عناوینه، ثانیا عرف زمانی حجته که مورد امضاء شارع بشه، یا لااقل تقریر معصوم علیه السلام باشه. حرف و نظریه مطغن شیعه هست. عرف در دو زمان فرق میکنه، یکی زمان ائمه علیهم السلام، در اون زمان تا امامان ما یا عرف را تایید میکنن یا رد میکنن یا سکوت میکنن. آیا سکوت ائمه علیهم السلام دلیل بر رضایت امامانه؟ امام رضا علیه السلام از امام سجاد نقل می کند ان شئنا عجبنا و ان شئنا امسکنا. اونگاه استناد به این آیه کردن هازا عطا اونا فمنون او امسک به غیر حساب او امسک به غیر حساب. کافی جلد یک صفحه 212 حدیث 8. یعنی اگر ما بخواهیم پاسخ میدهیم و اگر بخواهیم سکوت میکنیم، حرف نمیزنیم، امساک میکنیم، خودداری میکنیم از حرف زدن. پس سکوت ائمه علیهم السلام دلیل بر امضاء عرف. این عرف زمان ائمه علیهم السلام بود. حکم این عرف رو عرض کردم، شکی درش نیست. اما عرف مستحدث، یکی دیگه از اقسام عرف، عرف مستحدثه، یعنی عرفی که بعد از ائمه علیهم السلام ایجاد میشه، در زمان ائمه نبود، بعد از زمان ائمه ایجاد شد. مثل عقد بیمه، سرقفلی، بورس، بورس همین معاملات بورس، اون وقت که نبود که، سهام مثلا و فروش سهام، اوراق بهادار، خب اینا همه، اینایی که اوراق بهاداره، اینا همه نبود. یا حق تألیف، حق تألیف زمان ائمه که نبود. آیا واقعا حق تألیف محرز نیست؟ چگونه هست؟ نه، یکی از مواردیه که هست. اینها ارجاع به فقهای شیعه داده میشه، چون فرمود و اما فی الحوادث الواقعه فرجعوا الی رواة احادیثنا. فقهای ما از راه اطلاقات ادله مثل احل الله البی یا تجارتن انتراس یا اوفو بالعقود مثل اینا. عرف مستحدث رو بررسی می کنن. آیا بی جزء تجارت انتراز، آیا شرکت هرمی داخل در اهل الله البیع، آیا پیمانهای سهام وجوب وفا داده، اینا را همه رو فقیه بررسی میکنه بر اساس قواعدی که دستشه، تحصیلات عالیهی که در این قسمت محضر اساتید بزرگش داده، خب در این تحصیلات عالیه باید توجه کنه به فقهای گرانقدر. پس حجیت اوف به امضاء شارع یا بلا واسطه یا مع الواسطه لذا هر عرفی از نظر ما حجت شرعی نداره. عرف مدرک احکام شرعیه نیست، منبع و مستند احکام شرعیه کتاب و سنت عقل و اجماع است و عرف مرجع تشخیص موضوعات شرعیه هست. مثلا ما از بنای عرفی در حجیت خبر ثقه کمک میگیریم. اما دلیل حجیت خبر ثقه با وجود بناء عقلا امضا شده، رد نشده. و این که ثقه کیست، این را هم از عرف می فهمیم. عرف مشخص می کنه که ثقه کیست. اینا مواردیه که خب ما باید بین اینها تمیز قائل بشیم. البته خب علمای اهل سنت به خاطر نداشتن معصومین علیهم السلام این گونه قدرت بحث رو ندارن. خدا رحمت کند مرحوم شیخ الراملی رو، ایشون اخباریه، در فواید و توصیه بحثی را مطرح میکنه که اصول مال اهل سنته، مال شیعه نیست. لذا نباید به اصول مراجعه کرد و اصول رو در استنباط احکام شرعیه وارد کنید. هر کسی اصولیه تقلیدش جایز نیست. ایشون سفت، خیلی سفته، خب طرفدارای زیادی داشت، الان هم داده. بله، چون اخباریه شیخ قرآملی، لذا اصلا اثبات میکنه که اصول مال شیعیان نیست، اصول مال اهل سنت. در کتاب الفوائد و توصیه و مرحوم شیخ هم در رسائل تو بحث زن او رو رد میکنه، همین رو مطرح میکنه، او رو رد میکنه، نظریهش رو برمیگردونه. خب بالاخره شیخ اصولیه دیگه، مرحوم صاحب جواهر هم اصولیه، فقه رو آوردن تو اصول. یعنی عین همین حرفایی که میزنن فلسفه مال یونانه، سن ما حکمت متعالیه نداریم، این همین حرف و اخباری ها نسبت به این همه زحمات اصول ما. خب بله، اینه که آیا واقعا اینم رد کردن، همه قبول ندارن که اساسا ما اصول اهل سنت 5-6 تا قاعده بیشتر نبود.
نه، تدوینش از اونا بوده، ما داشتیم ولی تدوین نشد.
خب سیر دور اصول رو آقایون زحمت کشیدن، شیستر بزرگان که از ائمه علیه السلام، یه سنی اگر آمده قلم زده دلیل برای این نیست که بله ما داشتیم مثلا، آره ولی مطرح بود، بله مطرح بود، مثلا عمومات کتاب مثلا اینا. خب ببینید در جایی که میگه که ازا جا اکم
روایت علین اصول،
نه اونو توضیح میده که میگه این اصول اون نیست، میگه که اگر از طرف شما ازا جا انکم خبران متعارضان فبه ایه ما نعمل یا نخست. امام میفرماید که اگر با عامه یکی از این دوتا موافق بود و ترک، اگه مخالف بود خس. خب همین اصول دیگه. یا میگه آه اگر آمد و از طرف شما روایتی اومد موافق با اهل سنت بود ولی شیعه هم عمل میکنه چیکار کنیم؟ بفرماید که اگر با عمومات کتاب و آیات مخالفت نداشت بگیرید و الا زخرف. البته فضل بو علل جدار ندیدن تو این حدیث، زخرف یعنی باطل. خب این هم اصول دیگه، اصول مگه چیه؟ انشالله که امیدوارم که بحث قطع و زن و علم و اجمالی و حوصله کردید، فکر میکنم یک سالی کشید تا اینجا و این دلائل یه رساله مستقلی شد و تا اینجا اومدیم، ثمره خوبی بشه برای شما عزیزان و دوستان و رفقا. حالا ما وارد ایشالله از فردا ایشالله وارد میشیم اصل براعت، یعنی اصول عملیه براعت رو شروع میکنیم. براعت مونده اینجا، استصحاب مونده، تعادل و تراجی مونده، اجتهاد و تقلید. اجتهاد تقلیده که درس خالصی رو گفتم نمیگم، اما این دوتا باب و براعت و استصحاب رو درس خواهم کرد. خب واقعا همونطور آتش به اختیار عمل کنید، سعی کنید که خودتون یک کرسی تدوین کنید. چه اشکالی داده؟ بعضی از شماها رایزنی کنید بین شاگرد کلاس حقیر با شاگرد کلاس آقای فلان در موضوع فلان با هم مناظره کنید، مثلا فرش، و بعد یک کرسی مناظره بذارید و هم بحث کنید، جمعی هم بشینه، این جرأت میده برای مناظرات و متوجه میشید که ضعف شما چیه. اگر الان تو این دوره به مناظره و مباحثه نپردازید، در مقابل شبهات دشمن نمیتونید، اون روشو ندارید، بشین اون کرسی کامل بحث کنید. توجه فرمودید اونجا که منبر میرید متکلم وحده اید، اونجایی که بحثه اونجا دیگه ندیگه، اونجا دیگه متکلم وحده نیستید. به نظرم نگاه من اینه که میشه پویا کرد کلاس رو و شما رو پویا کرد و روی این بحث ها با هم نظر بدید، بشینید چند نفر، 5 نفر، 10 نفر با هم دیگه کار کنید، بحث کنید، مسابقه بندازید، با شورای مدیریت، مدیر حوزه یه طرحی رو تأسیس کنید، با مدیر حوزه نشست داشته باشید یا با آموزش و حوزه، ما همچه طرحی داریم، همچه کاری میخواییم بکنیم، اینا دستتون نمیبوسن، قطعا بدونید حمایت مالی میکنن، حمایت شخصی میکنن، حمایت معنوی میکنن. شما نمی جنبید، اونا بیچارها مقصر نیستن، اونا نباید شهریه براتون قرار بدن، با شهریه اونا که درس نمیشه خون، انگیزه از شما باید بشه شهریه از اونا، حقوق از اونها. الان انگیزه در طلب مرد، آدم بی انگیزه را هرچی هم پول بدی یا پول خورده میشه، ولی این آقا صاحب انگیزه نمیشه، باید صاحب انگیزه بشید. بابا مرحوم حاجی حسن قلی همدانی اگر 300 فقیه عارف تحویل داد انگیزه ایجاد شد. من روزی نمیشه که از منزل میام تا اینجا یا برمیگردم طلاب همرام دنبال نکنن، همه هم اینایی که دنبال میکنن درسی نیستا، غالبشون عرفانیه، غالبشون. همین الان صبح داشتم میمدم، من ده خودم ماشین رو قفل کرد، آقا کارتون دارن، خب یک مادم وجیهیه بیچاره درس عالی میره، آقا من به پوچی رسیدم. گفتم واقعا حق با شماست، کلی درد دل کرد با بنده، واقعا هم حق داره، نه معنویتی دارم، نه نماز شبی دارم، نه چیزی میفهمم، میرم این کلاس این کلاس برمیگردم. باور کنید لحظه تو راه نگاه کردم بیچاره اشکش اومده بود، بی پدری بی پدری. خب ببینید انگیزه ها، این الان یه نفر رو زیر بغل بگیره موفق میشه، این چه خودش داده میاد. مرحوم آقا همین کار میکرد، جدی عرض میکنم، الان از الان خانواده هاتون رو تبیین کنید، من تمام هزینه‌تون رو میدم، 3 شب با من بیاید اعتکاف، بیایید 3 شب اول عید، مانعی نداده، کار کنید با خودتون، با نفستون، والله اینجوری چی نمیشید، با نفس اگه کار نکنید، خلوت نکنید، اصلا چیزی نمیشن. درس ما یعنی معنویت، درس ما یعنی نور، این نور رو بردارید چی؟ این نور رو بردارید میره. خداوند توفیق به ما داد، چون وصیت استاد مرحوم بنده است که تا زنده‌ای باید معتکف بشی. من اگر اعتکاف دهه آخر رمضان رو دوست دارم، دهه آخر رمضان رو انشاءالله یک سالی انجام بدم، هنوز ندادم، ته آخر رمضان میترسم یه سری جبه بیرونی خراب بکن آدمو، ولی وگرنه دوست دارم. عزیزان من، برادران من، کار کنید. من یه مسجدی در تهران گرفتم بیچار آسر سعی تا همه قدرتونه میدم، هیچم از شما نمیخوام. هر سال هم این کار رو میکنم، میان جمعیت، خودم معتکف میشم، گاهی هم سخنرانی منو برای اعتکاف میبرم، دوباره برمیگردم به همون اصل. یه مقدار جمعکران میرفتم، یه مقدار این مسجد ما مثلا عسکری، آغاز اعتکاف از این مسجد آقای گلپایگانی خودش میومد، خودش کسی نبود، خودمون آشپزی میکردیم. خیلی عالیه. از الان خودتون رو برای ماه رجب آماده کنید برادران بزرگوار، یه تحولی بدید. چی کار به حوزه دارید؟ حوزه بیچاره بزرگان ما که همه الحمدلله بزرگ معنوی هم، کدوم بزرگ ما دست بذاری که خدای نکرده کمبود داره؟ من هر کدوم مثال میارم براتون ببینید، اینا جوانی هاشون ما دیدیم دیگه، بزرگ معنوی هم خودشون، چه بهانه میاری؟ خودشون ماشاءالله هم بزرگ علمی هن، هم بزرگ معنوی. حال خودت حال نداری جایی که به این بزرگان میدی؟ اینا دیگه پیرمرد شده، این که نمیدون نفس نداره بنده خدا. خدا شاید این مراجع 90 ساله ما چجوری میان درس میدن؟ شما برو یه استاد دانشگاه ببین، از 60 که شده پولش رو میگیره، آیت علمی ها نشسته تو خونه و تفریح خارج و این ور اون ور. این بندگان خدا تا آخرین لحظه میان برای شما. های مکارم که عید هم بنده خدا 5-6 روز تعطیل میکنه، کل عید میاد اینجا به شما درس میده. این همه مراجع بزرگ ما، واقعا کدوم بزرگان اینجوری داری؟ حالا به خدا انشالله خدمت رو عرض کنم که بشینید طرحی رو اجرا کنید، خودتون پویایی ایجاد کنید. من دوست دارم کلاس هم اینجوری باشه، آکادمی تشکیل بدید، برید با مدیر، با آموزش، با فلان، با فلان. من هم حمایتتون میکنم، از نام من استفاده کنید. خدا من نمیخوام از اینا. آقا من در دماوند بدون برق زندگی کردم، بدون آب، اما از یک مسئولی چیزی نخواستم. باور نمی کنی؟ من 4 ماه تابستون 3 ماه، این 4 ماه هیچی نداشتم. اینا که فرموندار و سرداران آمدن دیدار بنده، خانمشون رفتن، خانم ها داخل بودن، آمدن گفتن گاز نداره، هیچی نداره، با بالور داره خانمش. ها شهرتا گفت به ما نگفتی، از کسی چیزی نمیخوام، والله از کسی چیزی نمیخوام. اینا فردا رفتن کارا رو کردن. و شما که مجوز دادی، خلاف قانون نیست، خودتون دارید میبینید دیگه. من چی میگم؟ عزت، همین عزت نفس باعث شد که الان اونا همه مریدن اون منطقه. من دارم اونجا رو میفروشم برای حوزه علمیه یا دارم میسازم. چند بار آمدن الان دوست روزم که مرتب سرم شلوغه. آقا دست به اونجا نزن. با اینکه من یه چیز مختصری ساختم، اجدادیه، ربطی به کسی نیست، کسی به من ندار، اجدادی ماست. من خواهیم حوزه رو میخوام بسازم ایشالله. ببینید آقا برید، شما فکر میکنی کسی دست ما رو گرفت؟ بابا من با شما خیلی خصوصی راحت حرف میزنم، کسی دست ما نگرفت. ما خودمون رفتیم، خودمون رفتیم عبای این آقا رو بل نمیکردیم، داد میکشید دوباره گناهش بودیم. من کسی دست آدم میگیره؟ خودمون رفتیم بحث میکردیم، خودمون میرفتیم، کسی دست آدم نمیگیره اینجا. که رضا خدمت تو هست کنم، جدی میگم، باور کنید شاید تعریف مرد الان نفسهی قبیه. الان بچه من همزمان 2 دکترا گره، اون دخترم من همید، اون پسرم هم همید، اون پسرم که دیگه تمام کارهای اقتصادی و کشوری میبرنش، بعدم که یک قران اجازه نمیدن بیارن خونه. به بچه هم گفتم که بچه ها نمازتون رو ببینم، درس بخونید. من مالی مشتبای من پا نمیذاره تو مؤسسه، این چیزا دخالت نکن، درس بخون، درس بخون مثل بعضی آزاده ها نباشید. من ده خدا الان صبح اول وقت کلاس هست، کلاس اینجا هم اجازه نمیدم بیام. برای خاطر اینکه دورشو میگیرن اجازه نمیدن و به کلاس دیگران برو مشغوله. خب همزمان داد و دکترا خدمت فرض کن الحمدلله موفق شد، الان دیگه دکترای دو سوم داره. گفتم برید علم برید. من تو خواهش میکنم، من دیگه دارم پیر میشم، حرف منو گوش بدید، حرف منو گوش بدید، عاجزانه میخوام تلف نشید. شما پسر منی، شما از پسرم بیشتر دوست دارم. من الان میرم منزل، اینجا نمیمونم، چون اینجا الحمدلله من بلکفایی فراوانه، من کار علمی دارم، من تو کار علمی هم میدونم اینا یه امروز تجمع دارم فردا یادشون میره. آقا رو بیشتر حمایت کنید، بید عملا نفس اقتصادی کشور رو در دست بگیرید، با تجمع دلده میشه.